بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد، اللهم صل على آل محمد وعلى أهل بيته الطاهرين، اللعنة على أعدائهم أجمعين. وأنا يا سيدي عائز بفضلك، هارب منك إليك، متنجز ما وعدت من السفح عمن أحسن بك ظنا. أي سيد و مولاي من بفضل تو پناه میبرم و از تو به سوی تو می گریزم و شتاب می گیرم و به آن وعده ای که درباره عفو و بخشش از کسانی که به تو حسن ظن دارند داده ای، من به آن وعده پایدار و معتقد و باورمندم. صحبت راجع به فقره متنجز ما وعدت بود، گرچه در معنای هارب من که الیک هنوز، با اینکه جلوتر از این فقره است، هنوز سخن نگفته بودیم و هنوز مطلب نیامده، اما خب فعلا صحبت در همین فقره بعد است که این بی ارتباط با فقره قبل نیست. حالا راجع به اون فقره اول هم خوب صحبت میکنیم. عرض شد که امام سجاد علیه السلام در این فقره، در این فقرات دارند که سرمایه من در حرکت به سوی تو فضل توست و کرامت تو و زیادی لطف تو، و عرض شد که این فقره در قبال مسئله عدل است که امام علیه السلام می‌فرماید خدایا من عدالت تو را نمی‌توانم سرمایه خودم قرار بدهم، چون دیگه چیزی دستم نمی‌ماند. اگه قرار باشه تو با عدالت خود بخوای با من برخورد کنی، اون وقت من چگونه می توانم، چگونه من می توانم به اون مراتب و به اون درجات و به اون عوالمی که می دانم اون عوالم رو برای خاصان از اولیاء خودت و درگاه خودت اون عوالم را مقرر کردی، من به اون عوالم چگونه میتوانم برسم و دسترسی پیدا کنم؟ اگه قرار باشه خدا بخواد با عدلش با ما برخورد کنه، با عدل نه با فضل، چون اینها خب دو مسئله جدا هستن، دو مسئله ایست که با هم متفاوت است. اگر قرار باشه که خدا بخواد با عدل رفتار کند، اون وقت دیگر چیزی نمیمانه. یه شخصی بود، این از همین پیرمردهایی بود که در تهران مجلس داشتن، روزه میگرفتن شبهای جمعه و یه چند نفری رو جمع میکردند و سینه میزدن و آبگوش میدادن و نمیدونم، خلاصه همین، بیش از این نه، مجالس توسل و بی‌محتوا، توسلات بی‌محتوا، هیئت‌وار بدون هیچ هدفی و بدون هیچ مقصودی و بدون هیچ مطلبی، صرفاً بیان و بشینن و سینه بزنن و بعدم پاشن آبگوش بخورن یا پلو بخورن و برن دیگه، همین تموم شد. بقیه من سر کارشون، روز از نو، روزی از نو. خب از اینا زیاده، اینم یکیش. من ایشونو دیده بودم، من دیگه فوت کرده، من دیده بودم اصطلاحشونو، یه آدم بی سوادی بود، هیچ سوادم نداشت، فقط همین سرمایش دادها و جیغهایی که در هنگام شنیدن عذاب و مصیبت میزد و افراد رو به این کیفیت به سمت و سوی خودش جذب میکرد. دکان دیگه، دکان انواع و اقسامی داره، جذب افراد، هر شخصی در هر فنی که هست، در هر مهنه‌ای که هست، بالاخره برای جذب اشخاص فوتوفنهایی رو به کار میبره. کاسب یه جور، پزشک یه جور، مهندس یه جور، روحانی یه جور، غیر روحانی، همه افراد برای جذب کردن افراد خب یک مسائلی رو، یک مطالبی رو مد نظر قرار میدن که بهتر بتونن متاع خود را به بازار عرضه کنند و این متاع مورد توجه طالب خودش قرار بگیره. بله دیگه، اینم از مظلومیت امام حسینه که گیر ماها افتاده و ما با او برای گذران خود و دنیای خود داریم معامله میکنیم. این آقا اومده بود مشهد، و بله از قضا یکی دوستان مرحوم آقا این آورده بود پیش ایشون، بنده نبودم خوشبختانه در اون مجلسی که ایشون بود ما نبودیم، و آورده بود که حالا مثلا ایشون رو، مثلا آقا ایشون رو ببینن و این بالاخره از اهل توسل و اهل ولا است و بله حالاتی داره و تو گریه و تو مصیبت امام حسین جیغ میزنه و اینم خودش یه عوالمیه، جیغ زدن، داد زدن، اینم خودش یه مرتبه‌ایه، شوخی نگیرید، خیلی مرتبه است. عربده کشیدن، جیغ زدن، بالا پایین افت پریدن، اینا همه از مراتبی است که بالاخره در این گونه مجالس و در این گونه محافل دست میده. خب حال دیگه، حال حالا دست خود آدم هست نیست دیگه، حالا بمانه. بله تئاتر آقا، تئاتر نه، این تئاتر نم یه جوره، نم یه قسمه. بله متا تئاتر با مقدسات، بازی با مقدسات، بازی با نوامیس عالم خلقت و نوامیس عالم وجود. بله آورده بود که آقا ببین بنده خدا پدر ما چقدر مظلوم بود از دست یک همچنین افرادی و یه همچین شاگردانی و یه همچین ارادتمندانی. من گاهی اوقات فکر میکنم میبینم واقعا ایشون مظلوم به یاد این کارهایی که در اون موقع خلق الله انجام میدادن و ایشون هم روی حیا و بزرگواری و کرامت و اینها چشمشون رو میبستن و رد میشدن و گاهی اوقات که یه مطلبی به گوششون از اینها میرسید اون چنان به هم میپیچیدن که فشارشون میرفت بالا خب ما در جریان بودیم دیگه، در جریان این مسائل بودیم. حالا آورده بود که بله آقا دیگه چشمشون به جمال ایشون روشن بشه و استفاده کنن و دیگه بابات به خیال خودش متبرک بشن. یارو اومده نشسته اونجا رو میکنه به آقا میگه الحمدلله به فضل خدا دیگر به مرتبه ای رسیدم که گناه دیگر از من متمشی نمی شود. الحمدلله گناه دیگر متمشی نمی شود. آقا فرمودن همین که در خود می بینید که گناه از شما سر نمی زند بزرگترین گناهیست که قابل بخشش نیست. چنان گذاشتن با موشک یه وقتی با گلوله میزنن، یه وقتی با این چیزا چیه ضد هوایی، یه وقتی با همچین با چیز گذاشتن وسط کارش که نفهمید از کجا خورد. همین که احساس میکنی که به حالی رسیده اید و به مرتبه ای رسیده اید که گناه از شما دیگه متمشی نمیشود بالاترین گناهیست که قابل بخشش نیست. قابل بخشش اینش مهمه. این مثلا مردی که آخه آقا جان برو ادب یاد بگی، برو فرهنگ یاد بگی، برو مطلب بیاموز پیش اهلش، پیش فنش، اهل فن همینطوری. او وقت حالا چی میگفت؟ روز قبلش البته ما توفیق زیارت ایشون رو روز قبلش پیدا کردیم. ترهاتی داشت شنیدنی. او دیروز ما باهاش خلاصه هزار محبتی کردیم. او آقا میخواست که بله یه جوری این اظهار محبت با دیدن آقای قدی جبران لابد جبران بشه که آقا هم گذاشت تو کاسش بدتر یه از ما. بله. چی یعنی چی؟ دیگه من گناه نمی کنم یعنی چی؟ دیگه گناه از من سر نمی زنه یعنی چی؟ تو مگه کی هستی که گناه کنی یا نکنی؟ بابا تو که گوشتو بگیرن دماغت ور میاد آقا تو سن 80 سالگی نداره کسی نیستی که اصلا ثواب و گناه بخواست. توجه میکنید آدم به یه جایی برسه، به یه مرتبه ای از انانیت برسه، به یه مرتبه ای از نفهمی برسه. نفهمی هم مراتبی داره. آقا آدم گاهی اوقات یک کمی نفهمه، گاهی اوقات دو کم نفهمه، گاهی اوقات خیلی نفهمه، خیلی دیگه نه نفهمه حد نه مقبول به تشکیه که علا کن. توجه کردید؟ اولیا آمدن بگن آقا جان اینها همه چیز از توه، گناه چیه؟ گناه یعنی در قبال حق ایستادن، در قبال خدا کبریاییت به خرج دادن، در قبال خدا انانیت نمودن، در قبال خدا عرض اندام کردن، در قبال خدا استقلال را پنداشتن، من دیگر گناه نمی کنم، من دیگر گناه از من معصیت متمشی نمی شود، من توجه کردید؟ امیرالمومنین علیه السلام میان در بالای قبر سلمان و در اونجا وقتی که سلمان رو دفن میکنن دو خط شعر میگن که مینویسن با انگشتشون روی خاک، اثر انگشت روی خاک میمونه که وفد تو علل کریم به غیر زادی من الحسنات و القلب سلیمی و حمل الزاد اقبه و کل شیعه اذا کان الوفود علی الکریم. اینها به ما، اینا دارن به ما درس میدن. میگه سلمان کجا؟ سلمان که منا اهل البیت شده، سلمان که پیغمبر فرمودن دریایی است که ته ندارد، دریایی است که ته ندارد، بحر لا ینزف، ته نداره. درست شد؟ این سلمان. یک همچنین آدمی وقتی فوت میکنه، اون بهترین حالی که امیرالمؤمنین میخواد این سلمان رو، این شاگرد تربیت شده در دامنش رو، در مکتبش رو، در حجرش و در دامنش و در مکتب و در مدرسه امیرالمومنین و پیغمبر وقتی که میخواد تعریف کنه، میگه سلمان در حالی از دنیا رفت که هیچی با خود نداشت که به خدا عرضه کنه، صفر. آه، این تو دست من چیه؟ هیچ، هوا، صفر. نمازهایی که خون پس چی شد؟ روزه هایی که در این سالها گره پچی شد چی شد؟ حجی که رفت پس چی شد؟ انفاق هایی که می کرد پس چی شد؟ خیلی دقت کنید، ببینید دارم میرسم به یه نقطه خیلی دقیقی. مگه نماز نمی خوند؟ چی نماز می خوند؟ سلمان؟ نه، سلمان نماز نمیخوند. کی روزه میگرفت؟ سلمان روزه میگرفت؟ نه، سلمان روزه نمیگرفت. کی قرآن میخوند؟ سلمان قرآن میخوند. سلمان انفاق میکرد. سلمان، این انفاق چیه؟ مگه پول نیست؟ این پول از کجا اومده؟ از خونه خالش که نیاورد. کی این پولو به سلمان رسوند؟ کی رسوند؟ پس وقتی که انفاق میکنه از یه جا در میاری یه جای دیگه میذاره. سلمان کو این وسط؟ هیچ، سلمانی تو کار نیست، سلمانی تو کار نیست. کی داره نماز میخونه؟ شوق نماز رو کی تو سر سلمان میذاره؟ محبت خودش رو کی تو دل سلمان میذاره؟ اگر محبت عشق به او در دل سلمان نبود، سلمان نماز میخون اصلا یه دستشم تکون نمیداد، خوش نمازم بخون. این عشق به ذات پروردگار که در دل سلمان هست، این عشق به ذات پروردگار که این سلمانو بلند میکنه شب نصف شب برای نماز، این عشق به پروردگار که میاد قرآن رو باز میکنه که به آیات قرآن رو میخونه، فی آناء الله و اطرافنا، این عشق پروردگار که برمیداره از جیبش برمیداره خرج میکنه، این عشق همه کارو کی داره میکنه؟ اون داره میکنه. ما از این میبینیم ولی اون داره انجام میده. اونی که هدف سلمانه، اونی که مقصود سلمانه، اونی که مطلوب سلمانه، یه ذره بگیره وقت این سلمان بلند میشه میتونه نماز بخونه یا نه. اگر نازی کند از هم فرو ریزن قالب چه چی؟ فعل الله. پس بنابراین پیغمبر که داره میگه منزل ابو سفیان یعنی چی؟ یعنی این دین، دین رحمته، این دین دین کشتار نیست، این دین دین انتقام جویی نیست. انتقام از چی؟ این در جاهلیت این کار رو انجام داده. الان که آمده، همین آدم آمده مسلمان شده، الاسلام یجب ما قبله، اسلام اون چرا که ما قبل اسلام میپوشاند. محو میکند، یک پوششی روش میاندازد. خب این در زمان جاهلیت این کار رو انجام داده. در زمان جاهلیت یعنی در فضای تفکر جاهلی که پر است از حقدها و کینها و حسدها و انانیتها و نفسانیتها، و در یک همچنین فضایی جنگ را انداخته، در یک همچنین ذهنیتی آمده خلاف کرده، در یک همچنین ذهنیتی فلان معصیت رو انجام داده، در یک همچنین ذهنیتی توجه میکنید، در یک همچنین ذهنیتی آمد. خدا رحمت کنه مرحوم آقا رضوان الله علیه، در همون زمانها ایشون می‌فرمودن همون حکمی که در زمان جاهلیت برای افراد رسول خدا اجرا کرد، در وقتی که وارد مکه شد و همه را بخشید، چون فضای قبل از ورود اسلام فضای کفر و فضای جاهلیت بود، همان نسبت به مسائلی که قبل از انقلاب برای افراد در حکومت طاغوت وجود داشت. ببینیم چه تفکریه. این میشه اون وقت تفکر، تفکر رسول الله. این تفکر میشه تفکری است که همه را جذب میکنه، از هر طبقه میکشاند، از هر دسته و از هر گروه و از هر صنف. این تفکر ترس را بر میدارد، خوف را بر میدارد، به جاش امنیت در نفوس مستقر می کند، آرامش و سکینه و طمأنینه بر نفوس القا می کند. نفس رسول الله، وقتی شام می رفتی پیش رسول الله می شستی، انگار رفتی زیر یه آبشار، این داره آب میریزه رو سرت. واقعا اینطور بودا، واقعا اینطور بود. ما با اینو اصلا پیش مرحوم آقا حس میکردیم، اصلا اینو حس میکردیم، حتی اگر یه وقت خلاف هم میکردیم، ولی وقتی همین که میرفتیم پیش آقا، با اینکه خلاف میدیم یه کتکی تو کار، خلاصه یه چیزی گوشی مالی، ولی این رو احساس میکردیم این اصلا گوشمالیش هم رحمته، کتکش هم رحمته، دعواشم رحمته، نمیدونم فرض بکنید که اخمشم رحمته. این حالت رحمت رو ما اصلا احساس میکردیم، این جنبه یعنی فیضان رحمت و اینا. خیلی عجیب بود، خیلی واقعا ارتباط با اولیای خدا خیلی مطالب رو به انسان، خیلی مطالب را به انسان می آموزه، خیلی مسائل را به انسان می آموزه. چجوری از افراد حمایت میکردن، آبروی افراد رو چطور حفظ میکردن، نسبت به شخصیت افراد چقدر مواظب بودن. یه دفعه یه راجب یه بنده خدایی از رفقا از دوستان که اونم به رحمت خدا رفت و خلاصه ایشون هم یک جنبه تربیتی در او اجرا کردند و بنده در اون جریان بودم، در اون جریان که در عین این که این مسئله برای افراد روشن شد که مثلا این شخص مورد خلاصه تنبیه ایشون قرار گرفته، خیلی خوب فهمیدن بالاخره، با اینکه خود ما خیلی سعی میکردیم برای اینکه چون من در جریان بودم خیلی سعی میکردم به هیچ کس این مطلب را نمیگفتم، ولی خب حالا خود اون شخص مطرح میکرد از طرف خود بنده که نبوده علا کل حال. خب اما انقدر ایشون مواظب بود، اون بنده خدا میاد یک پیغامی رو به یه شخصی میرسونه، اون میاد منزل مرحوم آقا، مرحوم آقا، اون شخص، من، سه نفر وارد حسینیه میشیم، ایشون درو میبندن که کسی وارد نشه، کسی نبینه، بعد میان دم منبر، یعنی این فاصله یه این حسینیه رو طی میکنن، ما سه نفر میایم دم منبر میشینن، بعد آهسته ما اینطوری سه نفری حرف می زدیم که صدا یه وقت بیرون نره، یه وقت این مطلبی که راجع به این شخص هست این درس پیدا نکنه. اینجوری اینها تربیت می کردن، اخلاق اینا اینطوری بود. یک مؤمن باید آبروش محفوظ باشه، یه مؤمن وقتی که یه چیزی رو از یه چیزی میبینیم نباید دار 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 به این بگی، به اون بگو، به اون بگو، به اون بگو، به هم بگو، فقط مونده به لندن نگی، به همه دنیا. این نیست رسم اولیا، این دعوه اولیا نیست، والله این خلاف دعوه اولیاست. چون انسان یه چیز از یه رفیق میبینه، خب دیدی که دیدی، چرا باید بری بگی به اون، چرا باید بری به اون بگی، چرا باید به اون بگی، چرا وقتی نشستی دو نفر باید بگی به هم؟ این حرامه، حرامه آقا. اینها جلی آدم، اینهایی که بند خدمت رفقا میگم، این مسائل، مسائل اصلی سلوکه، مسائل کلیدی سلوکه، مسائل این روش بزرگان این بوده، مرامشون این بوده. حالا ما کجایی؟ یادتون میاد شبهای اول که صحبت میکردیم ما کجایی؟ ما کجا هستیم؟ چقدر ما به این مبانی التزام دادیم، ملتزم شدیم، چقدر به این مسائل ما ملتزم شدیم. این برنامه بزرگان و اولیای خدا بوده در این دنیا، و خب هر کسی بیاد این مسائل را انجام بده خودش فایدهش رو میبره دیگه، نفعش رو میبره و حرکت میکنه و جلو میره، و هر کسی که نه، همینطوری یه مطالبی بیاد و بشنوه و براخره حالا ببینیم چه میشه. این اون نفع را نمیبره، فایده ای نداره، امیر المؤمنین علیه السلام آمدن همون چیزی که توی قلب سلمان هست همون را آمدن نوشتن. سلمان رسید به یک نقطه ای که دیگر نماز که میخواند این نماز را از خود نمیدید، روزه که میگرفت اون روزه را از خود نمیدید. عرض کردم خدمت رفقا، یه شخصی بود بسیار مرد خوبی بود، مرد محترمی بود، مرد اهل مراقبه بود، اهل ذکر بود. حالا اسم نمیبرم تا اینکه چون یه مطلبی میخوام بگم. یه وقتی خدا نکرده چیز نشد، یه وقت فوت کرد، به رحمت خدا رفت. حقی هم ایشون، حق بزرگی هم برگردن منده به خصوص داشت به واسطه بعضی از مسائل. یه شب من منزلش بودم، گفت فلانی یه مطلبی را میخوام بگم. من در این دنیا، خب مرد عالمی بود، مدرس بود، چه بود، فلان بود، من در این دنیا فقط یه کار کردم که اون کارم را ببرم و به خدا عرضه کنم و به خدا هم همین را میگم، میگم خدایا من در عمرم فقط یه کار انجام دادم و الحمدلله از این دنیا که میخوام برم همین عملم را میخوام به تو عرضه کنم. و اون این بود که 6 ماه در یک برهه از زمان، 6 ماه تمام شبها را تا به صبح بیدار بودم و صبح را تا به غروب روزه داشته. همین، من میخوام بگم این کار رو من در طول عمرم انجام دادم. همون موقع گفتم الهی شکر که من این یک کارم انجام ندادم، یعنی ارزش رو نداشتم. حالا من به خدا، خب حالا 6 ماه برم، 2 شب بیاد شب سوم خوابو میگیره میریم. ولی یه چیز هست و اون این که خب حالا آدم اینم انجام نده نده هیچ مسئله مهمی نیست و قضیه هم اتفاق نمیفته که انسان بیاد و بیاد بگه خدا یا من این که انجام دادم برای تو. کی تو رو شب تا صبح بیدار نگه داشت؟ کی نگه داشت؟ اگر در یکی از این روزها یه دل درد می گرفتی، یه دل پیچه می گرفتی، یه بیماری پیدا می کردی که اون روزت به هم می خورد، اون وقت چیکار می کردی؟ می تونستی الان بگی خدا یا من 6 ماه را شب به صبح بیدار بودم و یک لحظه چشم به هم نزدم، شب و در روز میگرفت میخوابید و بعد صبح تا شب اینطور؟ کی تو رو شب تا صبح بیدار نگه داشت؟ کی تو رو صبح تا شب گرسنه نگه داشت و در حال روزه نگه داشت؟ میتونست او برای تو یه بیماری بیاره ولی در این 6 ماه نیاورد. چرا نیاورد؟ چون دل تو خوش کنه. اینقدر خدا مهربونه، اینقدر خدا بزرگواره ها، که میخواد دل ما رو خوش کنه به اینکه یه کاری براش انجام دادیم. لذا اگر میخواد یه مرض بیاره میذاره بعد 6 ماه بیاد. این 6 ماه، چون از اول که نز کرده حالا هرچی که بالاخره 6 ماه، اگر 4 ماه بود 4 ماه، 3 ماه بود 3 ماه، 1 سال بود 1 سال، درست شد. میگه این 6 ماه دست به ترکیبش نمیزنم، این بنده منه، میخواد برای من یه کاری انجام بده، چرا من بیام این وسط یه کاری بکنم تو زقش بزنم؟ چرا یه بیماری براش بیارم که اون نیتی که داره، اون هدفی که داره، اون انجام نشه؟ ببینیم پس چقدر خدای عجیبیه. کاری که خودش کرده داره رو بزرگواری به حساب ما میذاره، به حساب ما میذاره، میگه تو کردی، در حالی که میتونه چیکار کنه؟ یه دفعه به هم بزنه برنامه رو، به هم بزنه. یه دفعه آدم میخوابه، یه ساعت گر خوابم بود، ای داده بیداد، سر نمیتونم، سر شیش ماه، سر پنج ماه، یه ساعت خوابم برد، نمیدونم هیچ، ای داده بیداد. ولی خدا میذاره اینو بیدار نگه میداره، حالا در حال ذکر، در حال قرآن، در حال نماز، در حال سکوت، در حال هرچی. خب حالی پیدا میکنه، صفایی پیدا میکنه، چیزی پیدا میکنه، میگه تو کردی یا من نکردم، من خدا خودم رو اینجا قایم کردم، خودم رو این پشت قایم کردم، تو بیداری بود، بیداری کشیدی، تو شب تا صبح نخوابیدی، تو شب تا صبح قرآن خوندی، تو شب تا صبح نماز خوندی، باریکالله، عجب بنده ای، اینم خوشحال. بعد تازه میگه خدا یا اینو دارم به تو عرضه میکنم، کاری که او کرده داریم حالا خب به خودش داریم بر میگردونیم. خیلی جالبه ها، خیلی عالی. درست شد. سلمان این کارم نمیکرد، میگو چیه؟ اگر من شب تا صبح بیدار بودم، تو من بیدار نگه داشتی، خب پس من چی؟ اگر من صبح تا شب روزه داشتم، امساک کردم، خب کی این کار کرده؟ کی توفیق داده؟ نه، دلیل این قضیه اینی که همین بنده خدا، که خدا رحمتش کنه، همین بنده خدا میگو من یک سال حج بودم و در اون یک سال که رفته بودم، روز عرفه رو من میخواستم روزه بگیرم، میخواستم روزه بگیرم، هم روزه بگیرم و همچنین. البته داریم که دعای روز عرفه خیلی مهمه، گرچه روزه ی روز عرفه هم مهمه، ولی البته خب در اونجا خب روزه به عنوان خب نذر و فلان حرفا در سفر و اینا خب میشه به اصطلاح روزه گرفتیم، و ولی برای کسی که نتواند دعا بخواند، خوبه که روزش رو بخوره، چون دعای روز عرفه خیلی مهمه و مناجات و ادعیه و اون مسائلی که خب در روز عرفه هست، مخصوصا در خب اونجا با اون حال و هوا. خلاصه این بند خدا میگه ما که مشغولی چیز شدیم بعد از ظهر، میگو حالمون به هم خورد و فلان، مجبور شدیم روزمون رو شکستیم. اونجا خدا میخواست بهش نشون بده اون شیش ماهی که گرفتی یا یادت میاد آج آقا، اون شیش ماه من خلاصه پشت قضیه بودم و اینا، دلیلش این که بیا اومدی روزه بگیری، تا بعد از ظهرم صبر کردی، بعد از ظهر دیگه نتونستی چه دوام بیاری. درست شد. حالا کارهایی که ما انجام میدیم چجوری میشه؟ قضیه تکلیفش چی میشه؟ خب تکلیف روشن شد. این آقای تهرانی فقط اومده آب پاکه بریزه رو چی؟ هیچ کاری ازش جز تخریب بر نمیاد که بیاد و آب پاکه بریزه روی دست همه. البته اگر قرار باشه یه حقی باشه و یه مطلب صحیحی باشه، خب چرا انسان جلو نره؟ چرا؟ چرا ما در همین تفکر عامیانه باقی بمونیم؟ برای چی؟ چرا قدمی به جلو نذاریم؟ چرا از سطح عموم فراتر، قدمی فراتر نگذاریم؟ چرا فکر خود را و ذکر خود را بالاتر از تفکر و بالاتر از برداشتهای عمومی قرار ندیم؟ حالا که بزرگان بیان کردن، حالا که بزرگان مطالب را گفتن، چرا ما استفاده نکنیم؟ درسته؟ بله. چرا این کار را انجام ندیم؟ خب بسیار انشاءالله امیدواریم که خداوند توفیق فهم این مطالب را بیش از پیش به همه ما عنایت کند و خودش به فضل خودش و با لطف خودش و کرم و عنایت خودش دست ما را بگیرد و از موانع طریق که در نفوس خود همینطور انباشته کردیم و هر کدام از اینها مانعی است از موانعی که ما را برای رسیدن به اون حقیقت. خیلی عجیبه اون واقعیت. چه واقعیتی است که وقتی انسان کم کم هی جلو میره میگه عجب، پس بعد اینو بذارم کنار، عجب اینو بذارم، عجب دست از این باید وردارم، عجب از این فکر، یه دفعه میگه پس چی موند؟ چی موند تش؟ دیگه چیزی. تازه میبینه به 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 شیرینی اینجاست. خیال میکرده کامش شیرینه، خبری نبوده. خیال میکرده ذائقه او شیرینی، چیزی نبوده. شیرینی واقعی اینجاست، حلاوت اینجاست، جمال اینجاست، بها اینجاست، همه چی اینجاست. انشاءالله خداوند به لطف و عنایت خودش همه ما را به اونچه که از نعمتهای خاصه خودش به اولیا و به راه یافتگان به حریم و حرم خودش قسمت فرموده است ما را نصیب بفرمایید. اللهم صل علی محمد.